بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما از حدیث غدیر خم تمام شد و درباره این حدیث مفصلا صحبت کردیم و به لطف خدا مباحث ما به جاهای خوبی رسیده که قبلا آیات را مطرح کردیم، قبل از آیات مباحثی را مطرح کردیم که ضرورت داشته اون مباحث. بعضی از دوستان پیشنهاد میکنن که یک مقداری مطالب را جمع و جورتر بگم، که اگر بعضی از مباحث مثلا قابل اغماز هست، قابل این هست که تعرض نکنیم، مثلا تعرض نکنیم تا سریعتر پیش برود. گمان میکنم که حدیث منزلت را تا آخر این سال تحصیلی به حول الله و قوته تمام کنیم. حدیث منزلت یکی از مهمترین احادیثی است که در مباحث امامت و ولایت و حکومت مطرح شده، که طرفین بحث، چه ماها که مثبت این حدیث هستیم و دلالتش بر امامت امیرالمؤمنین، و چه اونهایی که مناقشه می کنند، طرفین اهمیت زیادی به این حدیث داده اند. از جمله جهات اهمیت این حدیث سندن آن است که این حدیث در صحیحین وارد شده، یعنی هم بخاری و هم مسلم این حدیث را روایت کرده اند. و از جمله جهاتی که در جنبه دلالت این حدیث مهم هست این است که رسول الله صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین را تشبیه کردند به حضرت هارون و خودشون را به حضرت موسی، و فرمودن به این که منزلت علی ابن ابی طالب نزد من و به نسبه به من به منزله هارون است به نسبه به موسی. و این اشاره است به یک واقعیتی و حقیقتی خارجی و مضافاً الی انه در قرآن مجید این معنا وارد شده است. تصور کنید اگر کسی گفت که فلانی به منزله فلانی است، زید در علم به منزله عمر است، باید منزله امر در نظر شنونده از نظر علمی تمام شده باشه، مفروغ عنه باشد، نزد او مسلم باشد، تا گوینده بگوید که زید از نظر علمی به منزله امر است که تو خودت میشناسی، قبول داری او را از نظر علمی. وقتی پیغمبر اکرم این چنین فرموده اند و تنزیل کرده اند امیر المؤمنین را به نسبه به خودشون به منزله هارون به نسبه به موسی، باید منزله هارون به نسبت الی موسی نزد مردم یک امر تمام شده مسلم واضح بوده باشد، که پیغمبر اکرم یک مطلبی را اضافه میکنند و تشبیه میکنند منزله امیرالمؤمنین را به منزله هارون. این که نزد مردم مسلم بوده است و واضح بوده است منزله هارون من موسی علیه السلام، این به خاطر آن است که مردم از قصص و قضایای انبیاء سلف در اون زمان با خبر بوده اند. این اولا. ثانیا خود قرآن مجید منازل هارون را من موسی بیان کرده است و مردم هم قرآن خون بودند دیگه و اطلاع داشتند، پس خیلی راحت برای اونها بوده است فهم این حدیث و تشبیه امیرالمؤمنین به هارون علیه السلام. اما این حدیث از نظر سند برای ما واضح تر است و راحت تر است از خیلی از احادیثی که در مباحث امامت و ولایت مطرح کردیم یا خواهیم کرد، به خاطر اینکه طرف بحث ما وقتی اهل سنت هستند و مشهور بین اهل سنت صحت احادیث کتاب بخاری و مسلم هست و این حدیث در این دو کتاب آمده است، پس بنابراین اونها ملزم هستند به قبول این حدیث و بنابراین برای ما بحث سندی طولانی نخواهد بود و ما برای اثبات این حدیث زحمت زیادی نخواهیم کشید از نظر سند. ولیکن در عین این که این چنین هست که آقایون که روایات کتاب بخاری و مسلم را حتی دیدم بعضی از اونها تعبیر میکنن که به حکم قرآن است حدیث بخاری، به حکم قرآن مجید است حدیث مسلم، که بعضی از اینها این چنین تعبیر میکنن، در این حال چون حدیث مربوط است به امامت امیرالمؤمنین بعضی از متعصبین اونها مناقشه سندی هم خواستن داشته باشند که متعرض خواهم شد. اجمالا بحث ما درباره حدیث منزلت در سه جهت خواهد بود: جهت اولا در سند، جهت ثانیه در دلالت و جهت ثالثه در مناقشات و شبهات، که در اثناء جهت ثالثه و همچنین در اثناء جهت ثانیه و تا حدی در اثناء جهت اولا تعصب آقایون معلوم خواهد شد که تا چه اندازه در برابر ادله امامت امیرالمؤمنین تعصب دارند. کلام در جهت اولاست که عرض کردم خیلی زحمت ندارد. جهت اولا فقط اول فهرستوار عده‌ای از روات حدیث منزلت را از بزرگانشون عرض می کنم و بعد به برخی از الفاظ حدیث منزلت در بخاری و مسلم و بعضی از صحاح سته و کتابهای معتبرشون متعرض میشیم و متن حدیث را میخونیم و منتقل میشویم به جهت دوم. حدیث منزلت را محمد ابن اسحاق صاحب سیره روایت کرده که از علمای قرن دوم هست و تاریخ وفاتش 151. ابو داوود طیالسی روایت کرده، محمد ابن سعد صاحب طبقات کبرا روایت کرده، ابن ابی شیبه، احمد ابن حنبل، بخاری صاحب صحیح و مسلم و ابن ماجد صاحب سنن که یکی از صحاح سته است و ابو حاتم و ترمذی که باز یکی از صحاح سته است و از جمله روات این حدیث نسائی است که صاحب یکی از صحاح سته است، ابو یعلای موصلی و محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ و دیگر طبرانی روایت کرده صاحب المعجم الکبیر و صغیر و غیر ذالک، حاکم نیشابوری روایت کرده در المستدرک، ابو نعیم اصفهانی و خطیب بغدادی و ابن عبدالبر و بغوی و دیگر کسانی که روایت کردن، ابن عساکر، مشاهیرشون رو عرض میکنم که دیگه اینا خیلی مشهورن، ابن الاثیر، فخر رازی و هاکذا، عرض کنم به خدمت شما، ابن قیم روایت کرده که شاگرد متعصب ابن تیمیه است و همچنین ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه است و دیگران روایت کردن تا برسد به ابن حجر عسقلانی که در قرن نهم، عرض کنم که شیخ الاسلامشون هست، و جلال الدین سیوطی که از علمای قرن دهم هست و ابن حجر مکی تا معاصرین تا قرن چهاردهم. ما اینجا یک لیستی داریم به قطع نظر از استدراکی که بنده بر کتاب عبقات الانوار در جنبه سند داشتم، کسانی را ذکر کردم که مرحوم سید در عبقات الانوار متعرض نشدن. روایت احمد ابن حنبل را ملاحظه کنید که احمد ابن حنبل متقدم است رتبتن و زمانن بر بخاری و مسلم. او روایت میکنه به سندش از اسماء بنت عمیس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی انت منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لیس نبی بعدی. این حدیث در مسند احمد در جلد 7، عرض کنم که صفحه 513 و این چاپ جدید هست، البته که شماره گذاری شده احادیثش 26541. به سند دیگر روایت میکنه از ابو سعید خدری قال قال رسول الله لعلی انت منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این در جلد 3 417. به سند سوم از سعد بن ابی وقاص ان النبی صلی الله علیه و آله قال لعلی انت منی بمنزلت هارون من موسی. بعد راوی میگوید از سفیان ابن عیینه پرسیدم که آیا زیلی هم داره که غیر انه لا نبی بعدی؟ قال نعم، بله این زیلم هست که لا نبی بعدی. باز از سعد ابن ابی وقاص روایت میکنه که خلف رسول الله، ببینید احادیثی که خوندم اسمی از تبوک نبود، لکن این حدیثی که الان میخونم غزوه تبوک هست. اینی که الان تذکر دادم، غرض دارم از این تذکر که یکی از شبهات مهمه آقایون هست که مفصلا متعرض خواهم شد. خلف رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب فی غزوه تبوک، که حضرت میخواستن به غزوه تبوک تشریف ببرن، امیرالمؤمنین را در مدینه باقی گذاشتند. قال یا رسول الله تخلفونی فی النساء و الصبیان. خب همه مردها که دارن میرن، عده ای از مردها که باقی موندن و زنها و بچه ها. قال اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی. این در جلد 1298. به سند دیگر عن النبی صلی الله علیه و آله قال لعلی الا ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا. جلد 1284. احمد ابن حنبل چنان که می دانید کتابی داره در فضائل صحابه و یک کتاب مستقلی هم چاپ شده اخیراً، خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمودی را، که من گاهی بعضی از کسانی که خدمت کردن اسم میارم دیگه بدون لقب و اینها. این کتاب را اخیراً چاپ کردن، مؤسسه ایشون در فضائل امیرالمؤمنین هست، تألیف احمد ابن حنبل. البته محل بحثه که آیا کتاب جداگانه است یا همون بخش فضائل امیرالمؤمنین از فضائل الصحابه است که جدا شده. در کتاب فضائل الصحابه و احوالات فضائل امیرالمؤمنین هم به اسانیدی روایت کرده احمد ابن حنبل این حدیث را، که عرض کنم که از جمله رواتش سعید ابن زید هست. سعید ابن زید اون کسی است که حدیث عشره مبشره را روایت میکنه و خودش هم از عشره مبشره است، اما خیلی عرض کنم که ازش حدیث نقل نمی کنن و من هنوز به این نتیجه نرسیدم. یه وقتی حال و حوصله داشتم تا یک حدی هم دنبال کردم که چرا این شخصیت قرشی را منزویش کردن، آقایون منزویش کردن به حسب ظاهر این شخصیت را. سعید ابن زید از رجال آقایون هست و از و احد عشره مبشره است و خودش راوی حدیث عشره مبشره است که اون حدیث از دروغهای شاخدار عالم است. سعید ابن زید حدیث منزلت را روایت کرده. قال رسول الله لعلی انت منی به منزلت هارون من موسا. پس روایات احمد را خوندیم، البته نه همش را. و اما بخاری روایت میکنه از سعد ابن ابی وقاص از طریق پسرش ابراهیم ابن سعد عن ابی قال النبی صلی الله علیه و آله لعلیین اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا. و به سند دیگری روایت میکنه از پسر دیگری از اولاد سعد ابن ابی وقاص مصعب ابن سعد عن ابی ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج الى تبوک فاستخلف علیا فقال، یعنی امیر المؤمنین، اتخلفنی فی الصبیان و النساء؟ قال الا ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لیس بعدی نبی. این حدیث را در صحیح بخاری نگاه بکنید، در باب غزوه تبوک از کتاب المغازی، کتاب المغازی باب غزوه تبوک، در چاپ‌های مختلف نگاه کنید که در این چاپی که ما نقل کردیم جلد 5 صفحه 24 هست. و اما مسلم روایت کرده به سندش باز او از یک فرزند دیگری از اولاد سعد، سعد ابن ابی وقاص، عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، عن ابی قال قال رسول الله لعلی انت منی بمنزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. در اینجا نکته ای هست و اون نکته خوب است که تذکر داده شود. اگر یادتون باشه در حدیث غدیر گفتم که حدیث غدیر را صحابه سعی می کردن روایت نکنن، حالا به هر دلیلی، و تابعین بودند که زحمت کشیدند حدیث غدیر را از صحابه بیرون آوردند، به تعبیر بنده یعنی اونها را به هر اسلوبی وادار کردند که حدیث غدیر را روایت کنند و اینها یادداشت می‌کردند تابعین. عجیب اینه که در حدیث منزلت هم همین معنا اتفاق افتاده و مواردی را بنده در خصوص حدیث منزلت هم یادداشت کردم که بعضی از تابعین وقتی حدیث را از آزاده اون صحابی میشنیدند میرفتند به سراغ خود صحابی، و وقت گاهی با لطائف الحیل، گاهی با قسم دادن و امثال ذلک مطلب را به طور مستقیم از خود صحابی می گرفتند. در اینجا سعید ابن مسیب میگه که فأحببت ان اشافها بها سعدن، با اینکه حدیث را از پسر سعد شنیده که سعد از پدرش نقل میکنه، در عین حال رفته از خود سعد بشنوه، فأحببت ان اشافها بها سعدن فلقیت سعدن، رفتم سعد را پیدا کردم، فحدثته بما حدثني به عامر، گفتم که عامر از قول تو چنین چیزی را برای من نقل کرده، فقال انا سمعته، بله من این را شنیدم از پیغمبر اکرم، قلت انت سمعته، دوباره دقت میکنید، قلت انت سمعته، قال فوضع اصبعیه علی اذنیه، انگشتاش رو گذاشت روی گوشاش که بله من این مطلب را خودم از پیغمبر اکرم شنیدم و الا این دو گوش من کر شود اگر دروغ میگم. اینا برای چیه؟ چرا این اهتمام ها برای چیه؟ دو جهت داره، یک جهت اهمیت مطلب، جهت دوم اخفاء صحابه است، که البته جهت دوم به جهت اول برمیگرده که لولا اهمیت مطلب اخفاء نمی کردم. باز به سند دیگر روایت کرده مسلم این حدیث را و غزوه تبوک هست به همون ترتیب که خوندیم و این حدیث را بخونم براتون که این در مسلمه، بخاری نقل نکرده، ما نه بخاری را قبول داریم و نه مسلم را، لکن تتبعی که کردیم و تحقیقی که کردیم معلوم میشه که تعصب مسلم کمتر از بخاریه، لذا کتاب بخاری را اول قرار دادن و کتاب مسلم را دوم. بخاری این حدیث را نیاورده اما مسلم آورده که وقتی قبلا هم خوندم این حدیث را به مناسبتی یادم میاد که وقتی معاویه در زمان حکومتش وارد مدینه شد، جلوس کرد و رفتن به دیدنش، از جمله کسانی که رفت به ملاقات معاویه سعد بن ابی وقاص بوده، راوی مسلم ها، میگوید به این که رو کرد معاویه به سعد، گفت به این که ما منعک ان تسب ابا ترا، چرا شنیدم تو حاضر نیستی ابو تراب را لعن کنی، یعنی امیر المؤمنین را؟ جواب داد سعد ابن ابی وقاص، گفت تا وقتی این ستا کلام از پیغمبر اکرم در ذکر من هست و تا وقتی اینها را فراموش نکردم، من این کار را نخواهم کرد که علی را لعن کنم. فلن اصبه بلکه لأن تكون لی واحدة منهن احب الی یا احب الی من حمر النعم. اظهار آرزو کرده که ای کاش این سه کلام را یا یکی از این سه کلام را پیغمبر اکرم در باره من می فرمودن. اون وقت سمعت رسول الله یقول له، یعنی لعلیین، و خلفه فی بعض مغازی، در غزوه تبوک حضرت را گذاشتن در مدینه و با خودشون نبردن. فقال له علی یا رسول الله خلفتنی مع النساء و الصبیان. فقال له رسول الله اما ترضا ان تكون منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی. دقت کنی، لا نبوت بعدی، این ظرائف را باید داشته باشیم. اینا محل حاجت در مقام جهت دوم که جهت استدلال باشد و جهت دلالت. این احادیث را شما یا در غزوه تبوک در صحیح مسلم نگاه کنید، یا در باب فضائل امیر المؤمنین علیه السلام که در اون چاپی که بنده نقل کردم شماره حدیث 1870 1871 در صحیح مسلم. خب گمان میکنم که به این مقدار اکتفا کنیم. البته همچنانی که ما نه بخاری را قبول داریم و نه مسلم را و قائل به صحت این دوتا کتاب نیستیم، درست است که مشهور و معروف بین اهل سنت و جمهورشون قائلن به صحت این دوتا کتاب، حتی بعضی از اونها قائلن به این که احادیث این دو کتاب مقطوع الصدورند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قطع داریم به صدور احادیث این دو کتاب. لکن عده‌ای هم پیدا شدن از بزرگان آیون که در عده‌ای از احادیث بخاری و مسلم رسما خدشه کردند و در مباحث ما جمعی از این احادیث مورد خدشه بزرگان را که در این دو کتاب روایت شده جمع آوری کردیم، که اخیراً هم رساله‌ای بنده منتشر کردم به نام الصحیحان فی المیزان، که اون احادیثی را که اونها طعن کردند و قدح کردند یا تصریح کردند به عدم صحت و به بطلان، اونها را ما با یک توضیحاتی و تنظیمی و عرض کنم که ترتیبی در این رساله منتشر کردیم. لکن اینقدر هست که الزام کنیم مشهور و معروف آیون را که قائلند به صحت این دو کتاب ما از باب الزام حق داریم تمسک بکنیم به احادیث این کتاب، این دو کتاب و غیر این دو کتاب از احادیثشون. و مبنای کار ما هم همینه که از باب الزام و از باب احتجاج هست و به این مقداری که خوندیم کافی است. علاوه بر این که این حدیث در این دو کتاب و غیر این دو کتاب از کتب معتبره آیون وارد شده، عده‌ای از بزرگان اینها تصریح دارند به تواتر حدیث منزلت و این اقرار اقرار ارزنده است برای ما، یعنی طوری این حدیث در کتب آیون نقل شده که مفید قطع به صدور هست، به قطع نظر از ورودش در کتاب بخاری و مسلم، نه در اثر کثرت اسانید و در هر مرتبه از رجال و اسانید و روات اونقدر این حدیث راوی زیاد دارد که اقرار میکنن به مقطوع الصدور بودن این حدیث، که تعبیر میکنن به تواتر، به صراحت کامل به تواتر این حدیث اقرار دارن، که بنده در اینجا قسمی از کلمات آیون را که تصریح میکنن به تواتر این حدیث آوردم که اگر میخواید خودتون نگاه کنید این نفحات الازهار است، چون من گفتم که قصد دارم بلکه تا آخر امسال این حدیث را تمام بکنم. این جلد 17 نفحات الازهار است که مراجعه کنید. و دیدم در بعضی از کتبشون که یکی از بزرگان گفته من برای حدیث منزلت 5000 سند دارم، 5000 سند برای حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا، او گفته من سند دارم. بنابراین ما بیش از این دیگه بحث سندی نکنیم و باقی میماند بعضی از تعصباتی که از آقایون یافتیم در جنبه سند، که گفتم اون را میگذاریم در جهت سوم، و یک مطلب باز باقی میماند و اون این است که یکی از راههایی که برای خدشه‌دار کردن ادله امامت امیرالمؤمنین علیه السلام آیون دارن این است که در مقابل حدیث، حدیث جعل میکنن، در مقابل حدیث، حدیث جعل میکنن، و در مقابل حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا حدیث جعل کردن که ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون من موسا. و این عبارت رو بخونم چون براتون قاعدتا تازگی داره تا بعد مطلب دیگری عرض بکنم برای تعصبشون، و چون این تعصبات جنبه علمی نداره دیگه در جهت سوم نخواستم مطرح بکنم، همینجا میگم و تمام میشه. حدیث اینه: ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسا. این حدیث را خطیب بغدادی روایت کرده و در کتاب کنوز الحقائق فی اخبار خیر الخلائق آمده در اوائل این کتاب، در چون بر حسب حروف ذکر کرده این احادیث را، حرف الف ابوبکر اوائل این کتاب که کنوز الحقائق را من چاپ مستقلش را نداشتم، در کنار کتاب الجامع الصغیر چاپ شده کنوز الحقائق، راویش هم خطیب بغدادیه، لکن ابوالفرج ابن الجوزی حنبلی او میگوید اخبرنا ابو منصور القزاز قال اخبرنا ابو بکر ابن ثابت. این ابو بکر ابن ثابت همون خطیب بغدادیه که به سند نقل میکنه ابوالفرج ابن الجوزی این حدیث را از خطیب بغدادی تا سند منتهی میشه به ابن عباس، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. قال المؤلف یعنی ابوالفرج ابن الجوزی حنبلی که خود این آقا از متعصبین بر علیه شیعه و تشیع، قال المؤلف هذا حدیث لا یصح. نگاه کنید به کتاب العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه که این کتاب رو ما داریم در جلد یک صفحه 199 این عبارتش بود. و ذهبی هم که باز اونم یک متعصب بزرگیه برای خودش، اون هم این حدیث را نقل میکنه و میگوید به این که حدیث منکرون. نگاه بکنید در کتاب میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 389 بلکه در یک جا از میزان الاعتدال یعنی جلد 3 صفحه 171 میگه هذا کذب هذا کذب و حدیث اینطوره عن ابن عباس حدیث چی؟ متن حدیث اینه که باز نافع خوندنش، از قول پیغمبر اکرم نقل میکنن که اون زمانی که من احتیاج به پول داشتم، وضع مالی خوب نبود، احتیاج به پول داشتم و از اون طرف تنها بودم، احتیاج به یاور داشتم، ما نفعنی مال ابی بکر. در مدح ابو بکر این حدیث را وضع کردن از قول پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمودن که اون وقتی که من نیاز به پول داشتم ابو بکر بود که به تعبیر بنده به داد من رسید و او بود که مرا یاری داد و او بود که دخترش را به من داد که من تنها بودم، و در زیلش و ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. قلت هذا کذب. این هم کلام ذهبی در جای دیگه. و اما ابن حجر عسقلانی میگوید در احوالات شخصی به نام علی ابن الحسن ابن علی الشاعر، در احوالات این شخص میگوید که حدیثی را روایت کرده که این حدیث کذب هو المتهم به، و متهم به وضع این حدیث و ساختن این حدیث خود این شخصه. متن این حدیث چیه؟ ابو بکر منی به منزلت هارون من موسی. و این مطلب در کتاب لسان المیزان ابن حجر عسقلانی در جلد 4 صفحه 219. خب باقی میمانه یک مطلب که ببینید چقدر متعصبند و چقدر با امیرالمؤمنین دشمنی دارند که کسی پیدا شده از این خبیث‌ها در اون زمان‌ها گفته به این که حدیث اینطور نیست، این که نقل میکنید که پیغمبر اکرم فرمودن علی منی به منزلت هارون من موسی، نخیر، علی منی به منزلت قارون من موسی. دقت میکنید همه اینها برای چیه؟ برای دشمنی اونهاست با امیرالمؤمنین اولا و ثانیا به علت قوت این استدلال هایی است که در کتب ماست، که استناد میکنیم به کتب خود اونها، به روایات خود اونها، و از روی ناچاری و از تعصب شدیدی که دارن و دشمنی که با امیرالمؤمنین، و این چنین سعی میکنن یا حدیث در مقابل حدیث جعل میکنن یا در متن حدیث تصرف میکنن تا حدیث را نه اینکه از استدلال بیاندازند، بلکه اونقدر بعضیشون متعصبن و خبیثن که بر ضد مدح و بر ضد فضیلت عرض کنم که تصرف میکنن در حدیث و معنا را کاملا وارونه میکنند، که این مطلب را باز در همین جلد 17 عرض کنم که نفحات الازهار بنده متعرض شدم و قائل این کلام را هم گفتم، که خودتون بعداً مراجعه کنید. فردا ان شاء الله وارد میشیم در دلالت حدیث منزلت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.